بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد سید محمد جواد شمیری، 18 بهمن 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر الظالمین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد و آله الطاهرین. اللهم علی اعدائهم اجمعین الآن بهم يوم الدين.
سلام
عليكم. خب، بحث ما در مورد اسناد سند روایت عبدالرحمن بن حجاج بود. عرض کردیم که در مورد عبدالرحمن بن حجاج دو تا سند در کافی نقل شده که یک سندش محول بود و از شادت نکنه، دو سند باز میگشت، علی بن ابراهیم و نبیه. اون سند بنابر مسلم در متأخرین که ابراهیم بن هاشم امامی ثقه جلیل هست، صحیح هست. سند دوم که محمد ابن اسماعیل علی فضل ابن شازان بود، اونم بنابر تحقیق که محمد ابن اسماعیل موثقه هست، اونم صحیحه علی تحقیق هست. روایت بعدیش هم علی ابن ابراهیم محمد ابن عیسی بود، بنابر تحقیق که محمد ابن عیسی ابن عبید یقطینی ثقه است، اون هم صحیح هست. سند چهارم این روایت سندی هست که در تهذیب وارد شده. آغاز سند با علی بن سندی هست، تهذیب جلد 5 صفحه 466. خب، این تو این سند دو تا بحث وجود داره. یک بحث در مورد این هست که علی ابن سندی کیه، آیا ثقه هست یا ثقه نیست، چه کسی اولاً آیا ثقه هست یا ثقه نیست. بحث در مورد علی ابن سندی مرحله بحثه. بحث دوم سند شیخ طوسی و علی ابن سندی. در مورد علی ابن سندی مرحوم آقای خویی عبارتی رو دارن، من عبارت آقای خویی رو میخونم، یه مقداری در موردش صحبت کنم. ایشون دارن علی ابن سندی قال الکشی، نصر ابن الصباح قال، علی ابن اسماعیل ثقتون و هو علی ابن سندی، لقب به اسماعیل به سندی. عرض کنم خدمت شما. بعد آقای خویی دارن لاعتماد علی قول نصر ابن الصباح فلا بد من البحث عن فی هذا الموضوع. بعد وارد بحث میشن. اینکه ایشون میفهمد به قول نصر ابن الصباح اعتمادی نیست، به دلیل اینکه نصر ابن الصباح رو کشی گفته که قالی هست و همسالی اینا. ولی بحث قلوب مربوط به عرض کنم اعتقادات و امثال این هاست، یعنی کسی که در مقامات ائمه قلوب میکنن. این عرض کنم به وساقت راوی ضربه ای وارد نمی کنن، در غیر اون جهات ضربه ای وارد نمی کنن. البته ممکنه آقای خویی بگن ما دلیل بر وساقتش نداریم، ما ممکنه وشی که فکر کردن اینه که ما دلیل بر وساقت این راوی نداریم. ولی اصل قضیه یه نکته دیگه هست، اون اینه که آیا در راویانی که از یک جهت ثقه نیستند یه حالا بحث من یه بحث کبروی داریم که شهادت به قلوب مورد اعتبار نیست، اون حالا فعلا کار نداره. حالا اگر بپذیریم که کسانی که شهادت به قلوب دادن وثاقت مطلقه ندارن، آیا
این شهادت
مادی
صحیح باشه؟
بپذیریم که شهادت صحیح باشه و قلوب به این شخص ثابت بشه، این یک جور. یا اینکه بگیم شهادت ثابت نیست و قلوبش هم ثابت نیست ولی دلیل بر وثاقت نداریم، راوی ثابت و ضعف یا راوی مشکوک الحال. حالا صبر کنید، یا راوی مشکوک الحال. این اگر بحث این هست که در اموری که انگیزه متعارف عقلایی بر جعل و دروغ در موردش نیست و اگر خلاف واقعی صورت گرفته باشه به خاطر خطا هست، آیا ما میتوانیم اینجا بگیم اصالت عدم الخطا اقتضا میکنه که قول اینها درست باشه یا درست نباشه؟ یعنی به تعبیر دیگه آیا اصالت و عدم الخطا در راویان ضعیفی که ما قطع داریم تعمد کذب ندارند جاری هست یا جاری نیست؟ به نظر میرسی که اصالت و عدم الخطا اختصاص نداره به راویان ثقه و فقط از شؤون حجیت خبر ثقه نیست، یک اصل عقلایی هست در مورد همه افراد، چه افراد ثقه چه افراد غیر ثقه، در مورد همه این افراد جاری میشه. بنابراین اصالت عدم الخطا رو ما ممکنه به عنوان یک اصل عام بپذیریم و در مورد همین علی بن اسماعیل قول نصر بن صباح هم پیادش کنیم. اگر نه ما اینجوری مش نکردیم، گفتیم نه اصالت عدم الخطا یک اصل مستقل نیست، آیا ما در قبول خبر وثاقت در امور مربوط به اون نوع خبر رو باید ملاک قرار بدیم یا وثاقت مطلقه؟ ببینید کسی مثل نصر ابن صباح یه موقع اخبارات مربوط به روات رو داره، یه موقع اخبارات مربوط به منازل و مقامات ائمه داره. ما با توجه به تضعیفی که از علی ابن نصر ابن صباح هست، وثاقت در امور مربوط به غیر وثاقت در امور مربوط به عرض کنم خدمت شما منازل ائمه و امثال اینها رو میگیم نداره. حالا اگر به دلیلی ما ثابت کردیم که وثاقت در خیر این امور رو داره، این تقریب دوم در صورتی است که ما اثبات کنیم که یک بحث دوم در صورتی است که ما اثبات وثاقت مقید این شخص رو بکنیم، بگیم نصر ابن صباح ولو در امور مربوط به صحت مذهب، مربوط به منازل ائمه قالی است و روایاتش هم در اونجور چیزا مقبول نیست، ولی با توجه به مثلا روایت‌های زیاد اعتمادی که کشیبش کرده، ما وثاقتش در امور تاریخی میگیم ثقه در امور تاریخی است. بحث این است که کبرویان وثاقت در امور تاریخی کفایت میکنه در اعتبار روایات یک شخص یا کفایت نمیکنه؟ پاسخ مطلب اینه که این بستگی داره که ما مبنامون در قبول قول یک راوی به چه مبنایی باشه. یک موقعی مبنامون ادله حجیت خبر رو به طور کلی محکم میدانیم و قائل هستیم که حجیت خبر به منات طریقیت و کاشفیت حجت شده. حالا یا سری اغلا رو قائل هستیم یا ادله شرعیه در مورد حجیت خبر رو ناظر به جنبه طریقیت میدانیم. در طریقیت همین مقداری که در امور مربوط به خبر مورد بحث ما وساقت داشته باشه کفایت میکنه. این یه جور هست. پس در این صورت قولش حجت. یک شکل دوم این که ما اعتبار قول راوی رو در شرح حال رواد به جهت ادله عامه حجیت خبر میگیریم، ولی ادله عامه حجیت خبر رو برش جنبه موضوعی قائل هستیم، تعبد شرعی قائل هستیم و این تعبد شرعی رو صرفاً به جهت طریقیت نمیدانیم، موضوعیت برش قائل هستیم. خب اون موضوعیت مثلا به جهت احترام شخص ثقه شارع ممکنه گفته باشه قولش رو بپذیرید. یعنی یکی از نکات دخیل در پذیرش قول راوی ترویج وثاقت مطلقه باشه. خب این باشه، ما نمیتوانیم اثبات حجیت وثاقت مقیده رو بکنیم. اینم دو شکل. یه شکل سومی هست، اون اینه که ما نه ادله حجیت، یعنی حجیت قول راوی در امور رجالی رو به انصداد صغیر قائل باشیم، قائل به حجیت زن رجالی باشیم، که این مبنای سوم مبنایی است که محمود وحید بهبانی و من تبعش دارن. اینها ظنون رجالیه رو حجت میدونستن. بعد از محمود وحید بهبانی تقریبا قول غالب در مورد ظنون رجالیه حجیت بوده. حجیت ظنون رجالیه یک قول خیلی کثیر القائلی بوده. خب بنابراین که ما قائل به حجیت ظنون رجالی باشیم، به نظر میشه اینجا ظن رجالی حاصل میشه. ظن رجالی ربطی به این که در غیر امور مربوط به خبر مورد بحث ما ثقه باشه یا ثقه نباشه نداره. بنابراین بحثاش به این مبنای ما در علت قبول خبر در باب رجال برمیگرده. برای اینکه آیا از اون ادله عامه میخواییم استفاده کنیم یا یک ادله خاصه‌ای ولو از باب ارتداد صغیر و حجیت زن رجالی ما بخواییم ثبت الان قائل بشیم. خب این عرض کنم خدمت این بحث. ولی عمده نکته دیگه است. حالا منهای ما در بسیاری از اینها بحث حجیت تعبدیه مطرح نیست. احتمال اینکه نصر ابن صباح اینجا اشتباه کرده باشه در این امور احتمالات ضعیفیه. قول نصر ابن صباح عمدتاً برای اطمینان به صدق مطلب استفاده میشه، نه از باب حجیت تعبدیه. اینه که ما در واقع باید دید که آیا قول نصر ابن صباح به انضمام سایر قرائنی که وجود داره اطمینان به صحت قول ابن صباح برای ما حاصل میشه یا حاصل نمیشه. عمدتاً اینا معمولا دایی برکز ندارن، دایی برکز ندارن. ممکن اشتباه کرده باشه، نه ممکن اشتباه کرده باشه، بس اینه که احتمال اشتباهش هست. دایی برکز ندارن، ولی احتمال اشتباهش هست که مثلا قاطی کرده باشه و امثال اینا. ولی بحث این هست که کسایی مثل نصر بن صباح که نزدیک زمان هستند و امثال اینا، احتمال اشتباهش در این امور محسوسه و امثال اینا احتمالات زیادی نیست. حالا منهای بحث اصالت عدم الخطا رو که گفتیم در ممکنه جاری بدانیم و امثال اینا، منهای الان بحث تعبدی حجیت تعبدی یا اینجا نمیخواییم فعلا دنبال کنیم. عمده اینه که آیا اطمینان به اعتبار حاصل میشه یا اطمینان به اعتبار حاصل نمیشه. خب بعد مرحوم آقای خویی بعدن وارد میشن به بحث این که
لوژ این، یعنی اسمایل هم یعنی این کتاب نکاح و طلاق میداره؟
نه اون نیست. آقای خویی اینجا بعدش یه عبارتی دارن، میگن ان علی ابن اسماعیل قد ربا عنه صفار و ربا عنه محمد ابن احمد ابن یحیی. بعد میگن وقت تقدمه، بعد اینا رو آدرس میدن، وقت تقدمه فی ترجمه علی ابن اسماعیل ابن شعیب ان علی ابن اسماعیل فی حاضر طبقه ینصرف الی علی ابن اسماعیل ابن شعیب. این صاحب القلمه، این علی ابن اسماعیل ابن شعیب میثمی غیر از این علی ابن اسماعیلی که اینجا هست و ایشون هم اون این مطلب اونجا نفرمودن. علی ابن اسماعیل فی این طبقه منصرفه به علی ابن اسماعیل ابن عیسی اشعریه، نه به اون علی ابن که در آخر این ترجمه هم حس کنم خدمت شما صبح نگرم قد عرفتن علی ابن اسماعیل ابن عیسی ثقتون و ان الوارد فی الروایات من ذکر علی ابن اسماعیل فی حاضر طبقه که حال طبعه شاقش قلط شاقی شده یراد به علی ابن اسماعیل ابن عیسی. آخر ترجمه این رو آورده و عرض کنم میگه اما علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل ابن سندی اونا طبقه شون متفاوته، اونا رو میگه صحب اللسانی شده که فرموده که علی ابن اسماعیل فی حاضر طبقه یه صرف علی ابن اسماعیل ابن شعیب. حالا اون خیلی مهم است. آقای خویی روات علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی و مرویون انهاش رو ذکر میکنن، بعد این عبارت رو دارن: والمتحصل من ذلك ان علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی وردا فی اسناد الروایات و روا عن کل منهما الصفار و محمد ابن احمد ابن یحیی و روا کل منهما عن صفان و حماد و عثمان ابن عیسی و محمد ابن اسماعیل و محمد ابن عمرو ابن سعید. گه و به ذالکه استظهر الاردبیلی فی جامعه صحت ما ذکره نصر ابن صباح من ان سندی لقب اسماعیل والد و علی و تقدم عن الوحید فی التعلیقه اتحاد علی ابن سندی مع علی ابن اسماعیل ابن عیسی من جهت الاتحاد فی الراوی و المرویه و بعد ایشون بعدن میخواد این رو مناقشه کنه، میگه ولی با همین حرفا ما اطمینان به این مطلب برامون حاصل نمیشه چون موارد مختلفاتش بیشتر از موارد مشترکاته. بعد آخرش به ترس سلن موارد اختلاف علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی فالراوی و المرویان ان اکثر من موارد عدم الاختلاف و مذالکه کیفه یمکن الجزم به اتحاد ما و الله و تعالی. حالا مواردی که ایشون نوشتن رو ملاحظه بفرمایید، ما بعدن درباره‌اش صحبت. من یه نکته کلی میخوام اینجا در مورد این بحث عرض بکنم که آیا ما در اینجور موارد به این شکلی که مرحوم آقای خویی مشک کردن مثلا علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی چند تا استاد مشترک دارن، چند تا استاد مختص دارن، امثال اینها به این سبک باید مشق کنیم، این سبک بحث به این سبک باید دنبال بشه یا نه سبک بحث این سبک کارساز است؟ عرض من این هست، ببینید ما مشترکات علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی رو به این نحو نباید عمدتاً دنبال کرد. یه نکته دیگه‌ای هست، یه روش دیگه‌ای هست که اون روش مستحکم‌تر از این روشه. ببینید اگر ما در علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی یک استاد مشترکی دیدیم مثل مثلا محمد ابن عمرو ابن سعید، این استاد مشترک رو باید ببینیم این استاد آیا استادی هست که پرراوی هست یا کمراوی. از طریق اون شیخه در نظر بگیریم. اگر محمد ابن عمرو ابن سعید کسی باشه بسیار کم راوی، بسیار کم راوی، این که در میان این کم راوی ها فقط دو نفر ازش روایت کرده باشن، مثلا محمد ابن اسماعیل و محمد ابن سندی روایت کرده باشن، یا علی ابن سندی و محمد علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل ازش روایت کرده باشن، که حرف و حدیث در اتحاد و عدم اتحادش هست. صحبت در این هست که چطور میشه که یک راوی که راوی گمنامیه دقیقاً از میان همه روات فقط دو تا علی نام سراغش رفته باشن، دو تا علی نامی هم که گفته شده که این ها یکی هستند. احتمال این که این دو راوی تنها این دو راوی سراغش رفته، اگه خب یه راوی باشن خب مسئله ای نیست، این کسی بوده گمنام بوده علی ابن اسماعیلی که ملقب به سندی هست پیشش رفته، ولی اگر نه اینها یکی نباشن چطور شده فقط در میان راوی فقط علی نام ها، اونم علی که بحث اتحاد در موردش مطرح هست رفته باشه پیشش درس خونده باشه؟ این به حساب احتمالات خیلی مستبعد هست، یعنی قرینه عمده قرینه اون مرویونعنه، که اون مرویونعن آیا چقدر راوی داره، چقدر. بنابراین اینو میخوام بگم، فرض کنید که اگر دو نفر باشن، یکی حماد ابن عیسی یکی حماد ابن عثمان، هر دو از امام صادق نقل کردن، ما اینکه این دوتا رو بخوایم متحد کنیم خیلی وجه قابل توجهی نداره، چون روات از امام صادق زیاد هستن، مانعی نداره دو نفر هم نام راحتش هم اسم پیدا بشه، روات امام صادق خیلی زیاد هستن، ولی اگر حماد ابن عیسی و حماد ابن عثمان هر دو از یک راوی گمنامی به نام عیسی ابن سری مثلا روایت کنن، راوی کم روایت، کم راوی، شخص کم راوی روایت کنن، اون احتمال اتحاد رو خیلی تقویت میکنه. ما در این بحثا از طرف اون مرویون انه مشترک باید بیاییم جلو، اون مرویون انه مشترک رو باید ببینیم که آیا اون مرویانه مشترک خیلی مرویانه پر روایتی هست، کم روایتی هست، امثال اینها، از اینجا باید بحث رو دنبال کنیم.
دو رابطه بین همین وسط قرار گرفتن بین دو راوی دیگه، همین مرویانه و راوی قبل از علی بن سندی مهمه دیگه،
این طرف هم میشه نداره، این طرف هم
اینکه بین این دو تا، بین این دو شخص
اونم میشه، از جهت راوی هم، از جهت راوی هم اشکال نداره. من ببینیم مثلا صفار که راوی اینهاست چقدر شیخ داره،
نه یا
این
که بین این دوتا چقدر بینی
هست، اونم چیز سوم هم هست، یعنی در واقع سه جور صفت هست تو فقه، من این رو دنبال میکنم، من الان یعنی ما سه گونه مش میخواییم بکنیم، یکی اون حالا اون بحثایی که اونجا مطرح میکنیم در بحث تمیز و شرکات بود، اینجا بحث بیشتر در بحث توحید مختلفاته، نه بحث تمیز مشترکات، اون سبکا باید به گونه دیگر اینجا مطرح شه. نه نه نه، مرادم اینه که مدلش دقیقا اون مدل بحث اونجا نیست، باید یه قدری اون بحثایی که اونجا تو بحث فقه مطرح میکردیم رو اینجا باید بحث، اینم اگر از جهت راوی هم مشق میکنیم اشکال نداره، فرض کنید که علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل اگر یک راوی دارن که راوی کم شیخیه، راوی کم شیخیه، اون هم باز قرینه بنابراین اتصالش چیزی
باشه، یا قرینه از اون واسطه بین دو نفر راوی
واسطه اون حالا اونم یه مقدار باز قوت احتمال رو ایجاد میکنه،
یعنی مثلا
صفار همون همات چه رابی رو در نظر بگیریم که دیان باشه از اون در رو برد تحت اطمینانش اگه راوی سیاد کنه، یعنی راوی باشه که شیخی سیاده، یعنی که خلاصه مرجعون امنشون، یعنی راویشون زیاد باشن، هر کنون از اینا به تنهایی کافی باید چونم؟
نه، به تنهایی این مقدارها که کافی نیست. یعنی بحث اینه که بحث مثلا آقای خویی بحثی که دنبال میکنه میگه مثلا محمد ابن احمد ابن یحیی چه مقدار استادهای مشترک چیز علی ابن اسماعیل از چه نفراتی نقل کرده، علی ابن سندی از چه نفراتی نقل کرده، مشترکاتش چقدره، مختصاتش چقدره، امثال اینها. ما این روش اصلا خیلی روش چیزی نیست. عمده بحث اینه که اون مشایخ رو تک تک در نظر بگیریم. این شیخ مشترکی که هست آیا شیخ پر روایتیه یا کم روایتیه؟ راوی رو هم که در نظر میگیریم، راوی های مشترک، راوی پر شیخی هست یا کم شیخی هست؟ این خیلی مهمه توی این بحث. توی بحث آقای خویی اصلا حول و حوش این مطلب نرفتن. که البته اینجا من در مورد علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی شاگردهایی که شاگرد مشترک دارن، صفار، ایشون شاگردهای مشترکشون رو میگه صفار و محمد ابن احمد ابن یحیی هست. صفار و محمد ابن احمد ابن یحیی اینا پرشیخن، از جهت راوی خیلی قوت چیز نداره که حالا دو نفر به نام علی نام ده دون تو را مشایخشون باشه، خیلی مهم نیست. تو مرویان انها هم بعضیاشون مثلا صفان، حماد ابن عیسی، امثال اینها و محمد ابن اسماعیل ابن بزی نسبتاً اینا شیخ‌هایی هستن که راویان زیادی دارن. ولی مثلا محمد ابن عمرو ابن سعید ممکنه در این حد نباشه. اینا رو باید تعداد راویان هر یک از اینها رو انسان بسنجه که صفان چند تا راوی داره، حماد ابن عیسی چند تا راوی داره، عثمان ابن عیسی چند تا راوی داره. تو این بحث تمام این محاسبات آماری و رقمی کاملا دخالت داره و بحث رو باید از این زاویه دنبال کرد. من حالا این فقط خواستم یه روش کلی بحث رو اینجا ارائه بدم. در مورد علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل، اینها قطعا متحد هستن. یه مجموعه قرائن وجود داره غیر از حالا قرائنی که آقای خویی دنبال کردن. این مجموعه این مطلب رو به روشنی میرسونه. اولا خب یه مقداری از مشایخ و شاگردان مشترک که دارن که آقای خویی اشاره میکنن، یه مرحله. مرحله مهمتر از این هست که ما در واقع در این طبقه سه نفر داریم، یکی علی، یکی محمد، یکی سعد. دقیقا در مورد هر سه اینها هم علی ابن اسماعیل داریم، هم علی ابن سندی، هم محمد ابن اسماعیل داریم، هم محمد ابن سندی، هم سعد ابن اسماعیل داریم، هم سعد ابن سندی، که همه اینها در یک قسمتی از مشایخ مشترک هستند، در برخی از مشایخ. این که دقیقا در یه طبقه سه نفر باشن به نام علی، محمد و سعد و هر سه اینها هم پسر سندیش داشته باشیم، هم پسر اسماعیلش داشته باشیم، مشایخ مشترک و راویان مشترک هم در هر سه شون وجود داشته باشه، این تقریبا آدم اطمینان به چیز داریم که یعنی این که دو تا علی ابن سه تا داداش باشن، خب طبیعیه سه تا برادر باشن و طبیعه، علی و سعد و محمد و علی. عرض کنم خدمت شما، سعد و علی و محمد، حالا بعد میگم اینا ترتیبش هم اینه، سعد و علی و محمد، اینا خب خیلی طبیعیه که چنین باشه. اما اینی که دو نفر باشن تقریبا استبعاد جدی داره. اینم دو نکته. نکته سوم اون اینی که سعد ابن اسماعیل از پدرش روایت داره، سعد ابن اینا خیلی هاشون روایت از پدرشون دارن، علی ابن سندی، علی ابن سندی، سعد ابن اسماعیل. حالا محمد ابن اسماعیل رو اون از پدرش روایت نداره. از این سه نفر دو نفرشون هم روایت از پدر دارم، مثلا سعد ابن سندی و اونها هم، این که پدر اینها هم
مختلف
باشه، به اصطلاح راوی باشه امثال اینا، این خودش هم از قرائن دیگه اتحاد هست که اتحاد رو به تیفتر میکنه.
اتحاد در مورد کل پدرم
یعنی بحث در این هست که اینا اگر برادر باشن این که از پدرشون روایت کنه خب طبیعیه، برادر نباشن ولی هر دوشون هم پدرشون راوی باشن این خب مستفاد میشه، برادر نباشن و پدرشون هم راوی باشه، اینم یک نکته دیگه. که نکته دیگه که تو این بحث وجود داره که این مربوط به این علی ابن سندی نیست، اون ترجمه محمد ابن اسماعیل هست، اون اینه که علی ابن اسماعیل، علی ابن اسماعیل ابن عیسای اشعریه، محمد ابن اسماعیل هم محمد ابن اسماعیل ابن عیساست، محمد ابن اولا جد همه اینام عیساست، محمد ابن اسماعیلاش، محمد ابن اسماعیل و علی ابن، این که علی ابن اسماعیل و محمد ابن اسماعیل برادر هم هستن و تجربه که جدشون که عیسی هست کاملا، سعد ابن اسماعیل هم سعد ابن اسماعیل ابن عیسی، هر سه اینها برادر هستن، برادر بودن اونها هم روشن هست. و اینها نکته دیگه ای که زمینه بکنم که در مورد محمد ابن اسماعیل هست، محمد ابن سندی یه قومی داریم، محمد ابن سندی یه روایت داره، محمد ابن سندی یه قومی تا اونجا که یادم هست، یا محمد ابن سندی یه قومی که مناسب هست که با همین اشعری ها امثال این ها، نه همین علی ابن سندی هم ذرات بخوام، علی ابن سندی یه قومی، علی ابن سندی یه قومی هست، های خویی هم این رو ذکر کردن، اون علی ابن اسماعیل ابن عیسی هست، این علی ابن سندی القمی که دقیقاً اشعری ها که قمی هستن، اون علالقاعده علی ابن اسماعیل ابن عیسی هم قمیه، به نظرم حتی شاید هم علی ابن اسماعیل اشعری قمی هم داشته باشیم در بعضی جا، با قید قمی هم تو بعضی از چیزهاش فکر کنم باشه، یا علی ابن اسماعیل یا محمد ابن اسماعیل با قید قمی هم، دقیقاً هر همه اهل قم باشن با همه مشخصات دیگه آدم مطمئنه که اینها یکی هستن و متعدد نیستن. اینی که مرحوم میگم حاجی‌ها در بعضی از حواشیشون من دیدم که به همین مطلب تصریح دارن تو حاشیه و ثواب الاعمال،
اونا چی شده
برادر شدن؟ یعنی که اینو متعدد شدن؟ نه برادرن، سعد، محمد و علی برادرن، از جهت ترتیب از طبقه سعد به نظر مثل همه اینا بزرگتره، بعدش علیه، بعدش محمده. سعد بیشترین روایت از پدرش داره، سعد ابن اسماعیل قالب روایتاش،
ما تصفیه بر علی هم اینا دارن
چی؟
مثلا علی ابن سندی تصفیه بر علیه داره،
بله 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 بله
بله بله بله بله بله
بله عرض کنم، بله همه جای خویی نقل میکنه علی ابن اسماعیل نبیه، علی ابن سندی نبیه را ایشون نقل کرده، به نظرم علی ابن اسماعیل نبیه هم هست ولی علی ابن سندی نبیه را که آقای خویی نقل کرده. عرض کنم خدمت شما سعد ابن اسماعیل از همینا ظاهرن بزرگتره، عمده از پدرش نقل میکنه، علی برادر کوچکتر، برادر وسطی هست، از پدرش مقدار کمی روایت داره، زیاد روایت نداره، ولی از راویان زیادی روایت داره مثل صفوان. راویایی که علی ازش روایت میکنه طبقه شون از راویایی که محمد روایت میکنه مقدمه، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن اسماعیل فقط یک شیخ داره، اونم علی ابن حکمه، محمد ابن اسماعیل فقط از علی ابن حکم نقل میکنه، علی ابن حکم طبقهش از صفوان و اینا متأخره، از پدرش محمد نقل نمیکنه، محمد نقل نمیکنه، گفتم دو تا از این سه تا از پدرشون نقل میکنن که سعد و علی باشه، ولی محمد که برادر کوچیکه هست اون فقط از علی ابن حکم نقل میکنه. مجموع این قرائن رو تعیین کنیم که من تو حاشیه بصار الدرجات چکیده این قرائن رو اونجا اشاره کردم در اتحادش
چی بوده؟
چی؟ بس تجارت در سند میکردن اسمش گذاشتن سندی، از کانت تجارت و الال حلب فسمیه بالحلبی، مثلا در مورد حلبی امثال اینها. قیافش شبیه قیافه های هندی ها بوده بهش گفتن سندی امثال اینها، به خصوص در قم از اینجور اسکوداری های این مدلی خیلی شایع بوده، مثلا شایع مثلا مدل هنوز که هنوزه از اینجور اسکوداری ها خب این علی ابن سندی و علی ابن اسماعیل یکی هست. خب وجه توصیق این راوی چیه؟ تو بحث ما خیلی دخالت نداره عرض کنم، بحث های مختلفات، اولا خیلی از این مختلفاتی که آقای خویی ذکر کردن تک و توکه. فرض کن یه جا مثلا شیخ های اصلیشون اینا متحدن، ایشون این مختلفاتی که در نظر گرفته یه تک روایت رو اونا مختلفات در نظر گرفته، در حالی که مثلا محمد شیخ های اصلیشون یکی هن، یه جایی روایتی از یه جای دیگه کرده، یه جایی روایت دیگه از یکی دیگه کرده. اونا خیلی اصلا تو این بحث نباید به این مدل اصلا آمارگیریایی که میخوایم ما بکنیم، باید ببینیم که برای هر شیخ‌های مشترک پیدا شد تیز کنیم درصدگیری که میخوایم، اینه یه نکته که میخوام پیش بکنم همینه. شما وقتی مشترک میخواید بگیرید تعداد روایت‌های مشترک رو باید در نظر بگیرید. فرض کنید صفوان، حماد، هم عثمان ابن عیسی، محمد ابن اسماعیل، محمد ابن عمرو ابن سعید، اینها که پنج نفر هستن، مثلا اینا پنج نفر هستن، مشترکاتشون مختصاتشون مثلا هفت نفر هستن. حالا صرف نظر از اینکه آقای خویشون کتب اربعه رو مراجعه کرده، غیر کتب اربعه رو مراجعه نکرده، بعضی از اینا در غیر کتب اربعه هم در جزء مشترکات هستند و اینها. حالا صرف که آقای حاج آقا تو بحث به این مطلب اشاره فرمودن، حالا صرف نظر از اون بحث اینه که شما تعداد روایات رو هم باید در نظر بگیرید. بنابراین پنج نفر ممکنه 90% روایات رو تشکیل بدن، 95% روایات رو تشکیل بدن. ما باید بگیم 95% روایاتشون مشترک هستن، 5% روایاتشون مختصه. اون آنچنان تعداد نفرات، تعداد روایات هر یکی از مشترکات و مختصات رو هم توی بحث ها و حساب احتمالات باید پاشو وسط بکشید. آقای خوی اینجوری نحوه مشی درستی نیست این سبک مشی. من حالا تک تک نمیخوام بحثای روشی کلی رو میخوام بکنم. بحث من این هست که آمار توی استدلالات آقای خویی درست پیاده نشده، باید آمارگیری ها رو به اون سبکی که عرض کردم. بحث سر این هست که این که شیخ مشهورشون یکی باشن با یک شیخ که یه روایت ازش کرده، خب یه روایت از عیسی ابن عبدالرحمن داشته، اون عیسی ابن عبدالرحمن رو تصادفا با تعبیر علی ابن اسماعیل اون بنده خدا روایت کرده.
اشتباه نکرده
اون یه روایت بوده به این اسم آورده. خب ممکن بود علی ابن اسماعیل بیاره، ممکن علی ابن سندی بیاره، خیلی چیز مهم بوده. به خصوص یه نکته هم وجود داره، اون اینه که کل مختصاتی که ایشون ذکر میکنن، این مختصات 5-6 تاست، 5-6 تا کل مختصاتی که هست، این 5-6 تا هر کدوم یه روایته. این روایت اصلا ارزش این استدلال نداره. خب یه روایت اگه مشترک هم باشه، اون یه روایت رو ممکنه با تعبیر علی ابن اسماعیل کرده باشه، ممکنه با تعبیر علی ابن سندی کرده باشه. شما بگید روایت های زیادی از فلان راوی داره، از فلان راوی ده تا روایت داره، اون یکی از فلان راوی ده تا روایت داره، هیچ مشترکی نیست. اصلا بحث رو باید ببرید رو راوی های پرتکرار هر یک از اینها، رو محویان انهای پرتکرار اینها. تک و توک رو اصلا نباید تو محاسبات بیارید
برای
توحید مختلفات اینها. اون تک و توک نقش آنچنانی نداره. اگر اینا مشترک هم باشن، یکی هم متحد هم باشن، خب این این آقایی که اسمش علی ابن اسماعیله و اسمش علی ابن سندیه، اگر یه دونه روایت کرده باشه از یک راوی گمنامی، اون یه دونه رو خب طبیعتا یا باید علی ابن اسماعیل اسم برن یا علی ابن سندی دیگه، طبیعیه که مختلف باشه. بنابراین این سبک بحث من، این سبک بحث سبک درسته نیست. ما فقط باید بحث رو رو راوی های پرتکرار ببریم و هرچی اون راوی های پرتکرار بحث بیشتر باشه، سوال این سوال پیش میاد که چطور میشه علی ابن اسماعیل ده داره باید از فلان آقا داره، علی ابن سندی یه دونه روایت هم نداره؟ نمیشه که. در همه جا اون وقت این سوال رو باید مطرح کنیم. تازه این سوال هم باید یه نکته دیگه وجود داره که تو کلام آقای خویی چیز نشونه، من این رو حالا اشاره بکنم وقت گذشته. اون اینه که من فردا توضیح میدم، آیا بیکار بردن تعبیر علی ابن اسماعیل و علی ابن سندی به راویشون هم بستگی داره یا بستگی نداره؟ ایشون مردیون اهل رو تنها در نظر
گرفته. راوی این تعبیر رو
آیا
راوی
کدوم تعبیر رو به کار میبرده میبرده؟ اینو من فردا توضیح میدم.
یعنی اگه این احتمال رو بیاریم ممکنه حتی مثلا گاهی بیش از یک چند تا هم باشه، ولی چون این تعبیر رو معنوس بوده
همینجا این تعبیر به کار میبرده، اون تعبیر معنوس بوده. یک توجیه تعدد اینی که کدوم راوی ها با کدوم میکردن تعبیرات معنوسن. این نکته ای داره که من فردا میخوام این رو در موردش توضیح بدم. صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد.